زمان بود، چون حالا خونه ما خیلی بچه ها زیاد بودن و اینها، تعداد اتاق ها خیلی کم بود، لذا هممون تقریبا توی دوتا اتاق مجبور بودیم بخوابیم یا درس بخونیم. در زمینه غذا و اینا معمولی بود دیگه، مثلا فرض کنید قوم معمولا آبگوش میخوردن نهار و شام و اینا، همین بودی. والده ما دیگه آبگوش بار میذاشتن میبردن بین همه سر سفره توزیع میکردن و اینجور بود. البته شرایط با امروز، من نمیخوام بگم اون قابل تسریس به امروز، اون شرایط اون زمان همینجوری ها بود. تا اونجایی یادم هست مرحوم پدر ما حدود فکر میکنم 40 سالی در نجف اقامت داشتن، همین حدودها. بعد ما اومدیم قم.
او از همون کودکی دارای هوشی سرشار و دقتی بالا بود و علاقه بسیار به فراگیری داشت. دوران دبستان را در مدرسه ادیب و دوره متوسطه را در دبیرستان صدر قم گذراند. بعد از پایان دوران متوسطه در سال 1354 با امتیاز بالا در رشته علوم رایانه در دانشگاه صنعتی شریف قبول شد و راهی تهران گردید.
من از دوره دبیرستان به ریاضیات خیلی علاقه‌مند بودم و ادبیات. در کنکور اون سال کنکور برداشته بودن، هر دانشگاه خودش جذب دانشجو میکرد، لذا 16-17 جا ما قبول شده بودیم. مثلا پزشکی شهید بهشتی فعلی به عنوان اسمشون تقریم دانشگاه ملی بود اون زمان، اونجا قبول شدم، دانشگاه شیراز و اینها. و دانشگاه صنعتی شریف هم تو همین رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر قبول شدم، دوتا با هم بود اون زمان. و من همینجا رو انتخاب کردم و رفتم دانشگاه صنعتی که اون شریف که اون زمان گفتن آریانه.
او از دانشجویان ممتاز و فعال انقلابی بود که در خط امام و برای داشتن ایرانی آزاد و مستقل فعالیتی گسترده داشته.
یه مدت ابتدا من رفتم خوابگاه، دیدم که خیلی وقت انسان تلف میشه، یعنی توی اتاق 4-5 نفر اصلا مرتب صحبت و بحث و ایناست، فرصت برای مطالعه را از آدم میگیره. رضا اومدم در همین روبروی دانشگاه صنعتی شریف بغل اون مسجد ابوالفضل که اونجا هست یه اتاقی رو اجاره کردم و اونجا فرصت رو بیشتری داشتم برای کار، چون من درس های جانبی هم میدیدم، مثلا عربی میخوندم یا بحث های دیگه، باید وقتم قدیم باز میبود. لذا اونجا بودم. بعد از این مدتی که ایشون به من گفت میخواد خونهش به کس دیگه ای بده اینها، مجبور شدیم بریم. صاحب خونه یه اتاقی بالا اضافه داشت، اون اجاره داد به ما. بخت بد ما این آقای صاحب خونه دو تا عیال داشت، اون عیال قدیمی رو گذاشته تو اتاق بالا، اتاق بغلیش هم به ما اجاره داد. عیال جوانترش پایین بود و با خودش زندگی میکرد. این خانم مسن که بالا بود از اول شب تا نصفه شب شروع میکرد به فحش دادن به این شوهر خودش، نمیذاش با بخوابیم. مثلا مجبور شدیم در 3-4 ماه اونجا رو باز تخلیه کنیم، رفتیم یه قدی دورتر تو خیابون دامبزشکی، اونجا اجاره کردیم و تا وقتی که من ازدواج کردم.
دکتر علی لاریجانی در سال 1357 با دختر شهید مرتضی مطهری، فریده مطهری، ازدواج کرد و حاصل این ازدواج فرزندانی با نامهای فاطمه، سارا، محمد رضا و مرتضی بود.
نه، اون دیگه به صورت سنتی بود. خانواده ما آشنا بودن با مرحوم آقای مطهری و مرحوم پدرمون هم با ایشون آشنایی داشت و دیگه همو. 4 تا فرزند دارم، 2 تا پسر و 2 تا دختر. دخترهای من که ازدواج کردن و تحصیل میکنن و پسرها هم، یکیشون در دکترای مکانیک داره میگیره و یکی هم مهندس عمران.
با طلوع خورشید پرفروغ انقلاب اسلامی، وی همچنان در سنگر دانشگاه در خدمت انقلاب بود و مسیر علم‌اندوزی را با پشتکار طی نمود. در سال 1358 به توصیه شهید مرتضی مطهری تحصیلاتش را در رشته فلسفه ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در این رشته از دانشگاه تهران شد.
اواسط دوره دانشگاهی چون درس فلسفه هم خودم میخوندم و اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم آقای طباطبایی رو میخوندم یا برخی از کلاس های فلسفی رو در تهران شرکت کردم، علاقه من شدم به حوزه فلسفه، لذا بعد رشتم رو عوض کردم و رفتم در رشته فلسفه غرب دانشگاه تهران. اونجا فوق لیسانس گرفتم و بعد هم دکترا رو در همون رشته ادامه دادم و بسیار از ریاضیات یه فاصله گرفتم.
وی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل حساسیت سازمان صدا و سیما با پیشنهاد شهید مطهری وارد این سازمان شد و در دوره حساس در این سازمان مشغول خدمت به انقلاب شد.
شرایط صدا و سیما خیلی به هم ریخته بود اون زمان و مرحوم آقای مطهری هم خیلی نگران رادیو تلویزیون بودن. با یکی از دوستانمون آقای ابوطالبی که الان هم در رادیو تلویزیون هستن با هم رفتیم در رادیو تلویزیون و در اون قسمت پخش رادیو اونجا سخنرانی های رادیو رو تنظیم میکردیم. اون موقع رادیو در دست منافقین بود، یعنی خیلی فکر عجیب و غریبی بود که جلجه هم بود در هر پخش از رادیو و تلویزیون، شرایط سختی بود. بعدها من مدیر برون مرزی شدم، بعد از این مدتی هم مدیر پخش دفتر مرکزی خبر و بعد رئیس رادیو تلویزیون شدم. همون موقع شورای سرپرستی قانونش تصویب شد، اولین رئیس رادیو تلویزیون من بودم که شورای سرپرستی من انتخاب کرد و البته فکر می‌کنم یک سال نیم هم بیشتر طول نکشید. اون زمان آقای بنی صدر رئیس جمهور بود و خیلی نزاع شدیدی بین ریاست جمهوری و حزب جمهوری اسلامی و بقیه انقلابیون در کشور بود.
در آن ایام دکتر لاریجانی در مقابل تحرکات ضد انقلابی بنی صدر و منافقین با همکاری و همفکری نزدیک شهید بهشتی در جهت روشنگری افکار عمومی اهتمام خاص داشت
و ایشون هم خیلی فشار رو تلویزیون می آورد. ما هم علاقمند به مرحوم آقای بهشتی و جریان حزب بودیم، ولی ایشون هر جا می رفت می گفت رادیو تلویزیون در دست انحصار طلبای حزب هست. من حزب تو حزب نبودم ولی به ایشون علاقمند بودم و تا اینکه بعد به خاطر اختلافی با شورای سرپرستی بده که من کنار رفتم، یعنی استعفا دادم. بعد یه ابتدای وزارتخانه دیگه بود، پست دریافت بود، یه چند ماهی بعد که رفتم سپاه.
او در دوران دفاع مقدس و از سال 1361 به سپاه پاسداران پیوست و در سمت معاونت سپاه و جانشین ستاد کل سپاه پاسداران تا سال 71 خدمت کرده.
معاون سپاه بودم مدتی، بعد از مدت چند سالی جانشین ستاد کل سپاه شدم تا سال 71. آقا هم فرموده بودن که از فلانی استفاده کن، یعنی اشاره ایشون این بود که رئیس جمهور از من بخواد برای این کار، که آقای هاشمی از من خواست و گفت به من که آقا گفتن و شما هم خوبه یه ملاقاتی با ایشون داشته باشید و من خدمت ایشون رسیدم. و البته تو این فاصله من ارتباطاتم با مقام رهبری زیاد بود، حتی قبل از بحث رهبری ایشان، زمانی که ایشون رئیس جمهور بودن ما هر از گاهی میرفتیم خدمتشون از عنوان افرادی از سپاه هستند.
در سال 1372 با حکم رهبر معظم انقلاب رئیس سازمان صدا و سیما شد. فعالیت 5 سال نخست وی و به دنبال آن دوره 5 ساله دوم حرکتی چشمگیر را در بعد کمی و کیفی در صدا و سیما نشان داد. شبکه‌های استانی از جمله شبکه رادیویی و تلویزیونی استانی قم، رادیو معارف، شبکه قرآن، العالم، الکوثر، شبکه خبر، شبکه‌های جهانی جام جم و سریال‌هایی با کیفیتی نظیر ولایت عشق درباره زندگی امام رضا علیه السلام تنها ترین سردار درباره امام حسن علیه السلام، مردان آنجلوس، اصحاب کهف، مریم مقدس سلام الله علیها، روشن‌تر از خاموشی که به زندگی ملا صدرا می پرداخت و همچنین سریال هایی از جمله شیخ بهایی، کیف انگلیسی، شب دهم، در چشم باد، مختارنامه،
می خواهم نخستین کسی باشم که دست بیعت به سفیر حسین بهلی می دهد
و ده‌ها فیلم و سریال دیگر در کنار برگزاری همایش‌های چهره‌های ماندگار، تأسیس روزنامه جامع جم، توسعه فعالیت‌های چند رسانه‌ای، شخصیت بخشی و گسترش مراکز صدا و سیما در استانها محصول حرکت فکری جدید او در صدا و سیما بود.
تا سال فکر کنم اواخر سال 72 وزارت ارشاد من بودم، بعد ایشان خواستن رئیس رادیو تلویزیون رو تغییر بدن که من فهمیدم که شما از وزارت ارشاد برید رئیس رادیو تلویزیون بشید، که مقدار هم چند وقتی هم صحبت بود که این کار بشود یا فرد دیگری که مسئولیت پذیرت بهتر باشد. علت این بود که من در وزارت ارشاد کارهای شروع کرده بودم و احساس بودم برم ممکنه این جوانها از بین بره، ولی در این حال ایشون فرمودن برید بر اونجا که من دیگه اومدم 2 دوره 5 ساله در رادیو تلویزیون مسئولیت صدا و سیما داشتم. و بعد در سال فکر کنم 84 دبیر شورای عالی امنیت ملی شدم. در دوره‌ای که من رئیس رادیو تلویزیون بودم مرحوم حاج احمد آقای خمینی ایشون نماینده آقا بودن در شورای عالی امنیت ملی. ایشان که مرحوم شدن آقا به من فرمودن شما نماینده من بشید در شورا، که در همین دوره رادیو تلویزیون من نماینده ایشون در شورای عالی امنیت ملی هم بودم. دیگه بعد همه ادامه پیدا کرد که وقتی دبیر شوران بودیم به پازم نمانده ایشان بودیم، تا بعد که دیگه از دبیری هم من کنار رفتم و فقط ماند همون نماندهی رهبری در شورای عالی امنیت ملی.
دکتر علی لاریجانی که به مدت 5 سال یکی از 2 نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت بود، در شهریور 1384 به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. دکتر علی لاریجانی با رأی مردم قم وارد مجلس 8 شد و با نظر اکثریت نمایندگان مجلس 8 با 230 رأی به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره 8 انتخاب گردید. او در مجلس 9 و 10 نیز موفق شد ضمن کسب اکثریت رأی مردم قم وارد مجلس شورای اسلامی شود و ریاست این مجلس را بر عهده بگیرد. او به مدت 12 سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.
اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مخصوصاً اصول 3، 11، 14، 152 و 154 بر 2 موضوع تأکید جدی شده است. 1، تلاش در جهت وحدت ملل اسلامی در همه ابعاد، دوم حمایت بیدریغ از مستضعفان و دفاع از مبارزه حق طلبانه آنان.
بعد از جنگ 12 روزه در خرداد و تیر 1404، نقش لاریجانی بنا به صلاح دید رهبر شهید انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران تبیین شد. با حکم پزشکیان در 14 مرداد 1404 او برای دومین بار به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی منصوب گردید. افزایش بروز و نمود رسانه‌ای این شورا در دوران حدود 8 ماهه تصدیگری این مسئولیت، همچنین سفرهای تأثیرگذاری که وی به لبنان و روسیه و همچنین قطر در خلال مذاکرات داشت، نقش لاریجانی را در فضای سیاسی کشور برجسته تر کرد.
شما تلاش نکنید که موضع رسمی ایران رو تغییر بدید. من مسئول امنیت ملی کشور. من با صراحت دارم میگم ایران هیچ قصدی برای دخالت در امور کشورام من جمله لبنان ندارم. دولت لبنان با توایف مختلف مباحثه کنه به نتیجه برسه، هر نتیجه نرسید ما قبول داریم. اگر از ما کمک بخوان کمک میکنم.
با شروع جنگ رمضان نیز که با ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی همراه بود، بروز و نمود سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای لاریجانی حائز اهمیت تر شد.
اون چیزی که پدرم خیلی بهش تاکید داشتن و بسیار خوشحال بودن، اتحاد بین مردم در این چند ماه اخیر بعد از اون جنگ 12 روزه بود که اون تمدن ملت ایرانی رو نشون داد.
او سرباز غیور و پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که پس از مسیری طولانی از جهاد و تلاش پیوسته در خدمت به اسلام محمدی اصیل و خدمت به مسیر قرآنی و دفاع از حاکمیت و اصول ثابت جمهوری اسلامی ایران و مسائل امت اسلامی در پی تجاوز تروریستی آمریکایی اسرائیلی، ناجوان مردانه به همراه فرزندش مرتضی و همراهانش در تاریخ 26 اسفند 1404 به شهادت رسید و به خیل شهیدان راه مقاومت، به ویژه قائد عظیم الشأن رهبر شهیدمان، ملحق گشت.
یکی از دوستانی که شب قبل تا 8-9 شب پیش ایشون بودم، میدونستم ایشون آخرین نفری بوده که ایشونو دیده، اتفاقا من به ایشونم گفته بودم ایشونم سر صحنه رفته بود، تو هی عکس میفرستادن هی دوادور میشد و اینا. دیگه ساعت فکر میکنم 8:30-9 بود که این دوست مشترک ما زنگ دادم، بلند بلند داره گریه میکنه، گفت که آقا مرتضی رو دیدم و آقا مرتضی هست. و دیگه وقتی گفت آقا مرتضی هست، من گفتم یقینا خود دکترم هست.
او از مفاخر بود و شهید وطن. شهید دکتر علی لاریجانی یادش تا ابد در تاریخ ایران مانا و جاودان خواهد ماند.
رزمان حسین علیه السلام، تحلیل مبارزات سیاسی ائمه علیه السلام در کلام رهبر شهید. مبارزات کربلا این نیم روز بسیار حساس از صبح تا عصر عاشورا اگرچه کوتاه بود، اما مادر تمام مبارزات شیعه بود. تا سالهایی که حسین ابن علی شهید فخ در زمان موسی ابن جعفر علیه السلام یا در یک دوره دیگری که محمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن طباطبا قیام کردند که سالها از واقعه عاشورا گذشته بود، آنها به مردم می گفتند که ما در صدد گرفتن انتقام خون جوشان حسین ابن علی علیه السلام هستیم. این نصف روز مایه داد به تمام نهضت‌های شیعه در طول تاریخ و اگر بر مبالغه حمل نشود، مایه داد به تمام نهضت‌های انسانی طول تاریخ. این نصف روز بسیار پرشکوه است و دلیل اهمیت این نیم روز این است که اگر ما بعد از 1400 سال باز می توانیم درباره امام باقر و امام صادق علیه السلام حرف بزنیم، به خاطر آن نصف روز است.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی.
زندان سیاسی ها در مشهد. پس از مدتی اتومبیلی ایستاد و مرا پیاده کرد. دستمال را از جلوی چشمهایم برداشتند. دیدم جایی وسیع با سقفی بلند است که در اطراف آن چند اتاق کوچک قرار دارد. آنجا بیشتر شبیه یک انبار بزرگ بود. بعدها فهمیدم که بخشی از یک استبل بزرگ است که در منتهى الیه پادگان مشهد که قبلاً در آنجا بازداشت بودم قرار دارد. از انبار گذشتیم. در انتهای آن در بزرگی بود که به انبار بزرگ دیگری باز می شد. در میانی این دومی ساختمان دراز و کم ارتفاعی به طول تقریبی 20 متر و عرض تقریبی 5.5 متر وجود داشت. در هر ضلع طول آن از هر دو طرف 10 در کوچک دیده می شد. اینها سلول های جدیدی بودند که درون این مکان قدیمی ساخته شده بودند. پیش از این گفتم که در مشهد زندان ویژه‌ای برای سیاسیون وجود نداشت. سومین و چهارمین بازداشت من در زندان نظامی در مجاور مرکز نگهبانی بود. در آن سال در انتهای پادگان یک زندان برای سیاسی‌ها ساختند و در مستقلی هم برایش باز کردند. مجموعاً 20 سلول وجود داشت. در دو سوی هر دو ساختمان، شیرهای آب و سرویس‌های بهداشتی کوچک و مختصری در نظر گرفته بودند. مرا در چهارمین سلول جای دادند. پیش از این اتاقی به این کوچکی ندیده بودم. مربعی که طول هر ضلع آن 1.5 متر بود. در آن نه هیچ روزنه‌ای بود و نه چراغی. تاریکی مطلق بر آن حکم فرما بود. زندانی تنها زمانی که در سلول باز می شد یا زمانی که در پوش روزنه کوچک روی در را می گشودند تا نگهبان یا یکی از مسئولان با زندانی صحبتی بکند روشنی می دید. بالا بردن روحیه زندانی ها. به من دو پتو دادند. هوا رو به سردی می رفت. نزدیک غروب آفتاب بود و من هنوز نماز نخوانده بودم. از آنها خواستم که وضو بگیرم. به من اجازه دادند تا برای وضو گرفتن به سر شیر آب بروم. وقتی از جلوی در سلول ها می گذشتم، احساس کردم که زندانیانی در آنها هستند. همچنین احساس کردم که این زندانیان می کوشند از برخی درزهای در و روزنه کوچک روی در مرا ببینند. همینطور که من از برابر یکی از درها می گذشتم، صدای آهسته و لرزانی را شنیدم که می گفت من فلانیم. متوجه شدم او یکی از همرزمان است که در همان روز یا روز پیش دستگیر شده بود و من تا آن لحظه از دستگیریش اطلاع نداشتم. احساس کردم که روحیه زندانیان بسیار ضعیف است. لذا با صدای بلند با نگهبانان شروع به صحبت کردم تا زندانیان صدای مرا بشنوند و مقداری روحیه به آنها بدهم. مثلا یک بار می پرسیدم محل وضو گرفتن کجاست و بار دیگر جهت قبله را می پرسیدم. به خاطر دارم وقتی جهت قبله را پرسیدم یکی از آنها پاسخ داد به سمت گوشه، یعنی گوشه سلول. با صدای بلند گفتم بله، گوشه سلول همواره قبله است و این کنایه است از توجه قلب انسان مؤمن به خدا. کنج سلول همواره همراه با یاد و نام خدا برای مؤمن است و مثل حرم الهی و مکه است که به تعبیر قرآن در سرزمین برهوت واقع شده. یکی از نگهبانها از من خواست عمامه‌ام را بردارم. قبول نکردم. گفت مقررات زندان چنین ایجاب می کند. گفتم من این مقررات را قبول ندارم. من تا کنون در زندانهای قبلی عمامه‌ام را به کسی تحویل ندادم. برو و از رئیست در این باره بپرس. هنگام حرف زدن صدایم را بلند می کردم تا کسانی که در سلولها زندانیند صدایم را بشنوند و روحیهشان تقویت شود. چون این حرفهایی معمولاً دلهای ترسان را آرامش می بخشد. در اذان و اقامه و از کار رکوع و سجود هم صدایم را بلند کردم. وقتی نماز را به اتمام رساندم به خود باز آمدم و به اندیشه‌ای عمیق فرو رفتم. چرا مرا بازداشت کردند؟ انگیزه های بسیاری برای زندانی کردنم وجود داشت، اما کدام یک از اینها آنها را به دستگیر کردنم واداشته بود؟ چه مسائلی برای آنها کشف شده بود؟ من جلسات مخفیانه بسیاری داشتم. جلساتی برای طلاب که درسی را می نوشتم، بعد شرح می دادم و به طلاب می دادم تا آن را پلی کپی کنند. این درس ها بر محور مفاهیم انقلابی و جنبشی اسلامی می چرخید که ما از آنها اندیشه انقلابی نهضت را بر می گرفتیم. در یکی از آن جلسات 6 طلبه شرکت می کردند، در جلسه دیگری 3 طلبه و در جلسه سوم 1 طلبه. این طلبه هم افغانستانی بود که بعدها به دست رژیم کمونیستی افغانستان که شمار بسیاری از علمای افغانستان را کشت به شهادت رسید. جلسه محرمانه دیگر